أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عناصر محوری سوره مبارک اسراء که در مکه نازل شد اصول دین است، یعنی توحید، نبوت، معاد، و در بخش نبوت جریان قرآن، معجزه بودن قرآن هم کاملا مطرح است. آیاتی که مربوط به قرآن بود قبلا بیان کرد که وننذر من القرآن ما هو شفا، و الان هم باز درباره قرآن مطرح است. لذا برخی احتمال دادن روحی که مورد سؤال است همون روح قرآنی باشد که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که قبلا بحثش گذشت. ولی چون در همین سوره مبارکه اسراء آیه 73 و 4 تا 5 توطئه مشرکین رو ذکر میکنن، خطر توجه به این توطئه را هم بیان میکنن. توطئه مشرکان این بود که اونها که از راه تحریم اقتصادی با شعب ابی طالب موفق نشدن، با جریان مبارزات سیاسی و نظامی موفق نشدن، با تبعید بعضی ها و شکنجه ادهی موفق نشدن، خواستن با توطئه فرهنگی از رسول مبارک حضرت پیامی، فتوایی، نظریه بگیرن که با شرک سازگار باشد، با سنت جاهلی سازگار باشد. که آیات 73 بعد در این زمینه و این کادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. بعد از اینکه مسائل میانی را بیان فرمودن دوباره هشدار میدن، میگن اگر چنین که اون توطئه های بیگانه در شما اثر کرد، ما این لطف الهی را که قرآن و وحی و علوم وحیانیست از شما میگیریم. این هم سوگند یاد کرد که این لام جواب قسم است. سوگند یاد میکنم که اگر خواستیم از شما میگیریم. این گرفتن ها گاهی عادی است، گاهی کیفر است. در جریان مرگ و حیات جامعه به طور عادی، خب خدای سبحان بعد از یه مدتی سالمندان را از بین برد، نوسالان را می آورد که یذهب به قوم و یأتی به قوم آخرین. اما اگر یه وقتی یه ملتی بیراه رفت، خدا تهدیدشون میکند، میفرماید این یشع یذهب کم و یأتی به قوم جدید. این مقام تهدید است، این اهلاک است. وگرنه سنت الهی بر اینه که خب در هر عصر و مصری بالاخره سالمندان میگذرن، نوسالان میان. این یذهب به قوم و یأتی به قوم آخرین. اما اگر خواست کسی را هلاک بکند به صورت تهدید، می فرماید که اگر خدا بخواهد این یشع یذهبکم و یأتی به قوم جدید. یا در حکومت ها و افرادی را که به قدرت رسیدند می‌فرماید اینکه اگر شما این امانت الهی را رعایت نکنید، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را می‌برد یه عده دیگه میاره که اونا دیگه مثل شما نیستن. خب اینا تهدید است. در جریان علوم هم همین طوره. حالا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معصوم از خطا و خطیئه است، این اسوه ماست. ذات اقدس اله به اون حضرت می فرماید تا دیگران متنبه بشن. در حقیقت به دیگران می‌فرماید اگر شما گرفتار توطئه فرهنگی دیگران شدید، برابر میل دیگران قرآن را تفسیر کردید، فقه را تفسیر کردید، روایات تفسیر کردید، به میل اونها فتوا دادید، ممکن است از شما بگیریم ما. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد علینا وکیلا. هیچ کس هم وکیل مدافع نیست که این نعمت از بین رفته را دوباره برگرداند، مگر الا رحمتا من ربک، مگر همون رحمت ابتدایی که به شما عنایت کرده است همون به داد شما برسد، دوباره به شما برگرداند. وگرنه هیچ قدرتی توان اون را ندارد که نعمت از دست رفته را بگیرد. مستحضرید که مسئله نسیان از امور نیست که در اختیار انسان باشد. هرچه انسان تحفظ بکند، مبادیش رو در ذهن داشته باشد، باز بالاخره قدرت این که انسان بتواند صحنه قلب را مهار کند ندارد. یعنی ممکن است علم پیشرفت بکند طوری که انسان دروازه کشور خود را ببندد، چون که الان این طور است. الان می توانند طوری آسمان ایران را اداره کنند که هیچ هواپیمایی بدون اجازه اینها پرواز نکند. این قدرت هست و برای بشر این قدرت هست که کمربند زمین را مهار کند، مدار زمین را مهار کند، جاذبه زمین را مهار کند، که چیزی بدون اجازه از مدار جاذبه خارج نشود و چیزی بدون اجازه هم وارد نشود. اینا ممکنه. و باز در اثر سعه علم ممکن است در باره کرات دیگر هم همچه قدرتی بشر پیدا کند که کره مریخ را ببندد، بدون اجازه اون دستگاه کسی نتواند وارد بشود یا خارج بشود. اینا همه ممکن است. اما جریان دل این چنین نیست. انسان بتواند جلوی خاطرات را بگیرد، چیزی که نمیخواهد در دلش خطور نکند، چیزی که میخواهد از دلش رهبر ببندد، این مقدورش نیست. جلوی فراموشی را بگیره، سهو نسیان را بگیره، یک وقت نشسته دفعتا میبیند یه مطلبی در ذهنش خطور کرده، خاطره تلخ را جلوگیری کند که اصلا به یادش نیاید، مقدورش نیست. خاطره شیرین را همیشه حفظ بکند که از یادش نرود، مقدورش نیست. مرحوم مجلس اسماعیل‌زاده در کتاب شریف بهارش نقل کرده است که گاهی انسان یه جا نشسته است، یه گناهی که 20 سال قبل انجام داده دفعتا به ذهن اون میاد. این یه نعمت الهی است که خدا به یادش میاره، یادت هست که 20 سال قبل فلان گناه رو کردی، الان تدارک کن به توبه. انسان نمیدونه که کی به یادش آورده، چرا به یادش آمده، نمیدونه. که غرض این است که صحنه دل را کسی نمیتونه مهار کنه که چیزی نرود مگر به اذن آدم، چیزی نیاید مگر به اذن آدم. این مثل کمربند زمین نیست، مثل کمربند کرات دیگر نیست، این فقط به دست مقلب القلوب. خب این کار رو ما میکنیم. گاهی خیلی از خاطرات شیرین شما از یادتون میره، به دست شما نیست. ما اگر بخواهیم به شما حافظه میدیم، حافظه بعضی ها قوی میشه بعضی ها نه، فاهمه بعضی ها قوی میشه بعضی ها نه، این دست کسی نیست. ممکنه مبادی اولی را آدم مقداری فراهم بکند، یه مقداری زمینه ها را استعداد ها را فراهم بکند، اما اصلش را کنترل بکند مقدورش نیست. فرمود ما در قلبت نظر به هر روح الامینو علا قلبه که همجرم بر میداریم، ما دادیم تو قلبت گذاشتیم، ما هم بر میداریم. مواظب باش که برابر میل اینها قرآن تفسیر نکنی و فتوا ندی. ولئن شئنا لنذهبن با این نون تأکید ثقیل بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد علینا وکیلا. هیچ عاملی نمیتواند نعمت از دست رفته را برگرداند الا رحمتا من ربک. رحمت الهی همونطوری که ابتداعا به شما علم را عطا کرده است، انتهاءا ممکن است که علم شما را حفظ بکند، یا اگر فراموشتون شده دوباره برگرداند. پس حدوث نعمت یک شکر دارد، دوام نعمت شکر دیگر دارد. اگر کسی متنعم است این دائما باید شاکر باشد، برای اینکه حفظ نعمت هم نعمت جدید است و شکر جدید می طلبد. برای هر نعمت شکر است. اونگاه فرمود ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا که دفاع بکند. این جریان الا رحمتا من ربک، احتمال اینکه استثناء منقطع باشد هست، یعنی ما اون مربوط به حدوث میشون وقت، یعنی اون نعمت را به تو ندادیم مگر اینکه رحمت الهی نصیب تو شده است. اگر به گذشته بزنیم که محذوف است، احتمال استثناء منقطع است. و اگر به این اخیر بزنیم، این از یک راهی هم میتواند استثناء متصل باشد. و اگر به وکیل بخورد میشه استثناء منقطع. هیچ وکیل مدافعی نداری مگر رحمت. خب رحمت ما که وکیل مدافع تو نیست، از طرف تو وکالت ندارد که. رحمت ما یه فیض ابتدایی است. این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در صحیفه آمده منت و کبتدا او منن و کبتدا. خدایا هر نعمت و منتی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به استحقاق نیست که ما بگیم قبلا ما همچی کاری کردیم مستحق نعمت بودیم. خب اگر قبلا یک کار خیری کردیم، اون هم منت و نعمت اوست. این نعمت را مستند بکنیم به اون نعمت، معناش این که تو دو نعمت ما دادیم، مگر اولی ما رو خود ما بود. پس منت و کبتدا یا منن و کبتدا. این فضله کان علیک کبیرا، این بزرگی فضل هم در ابتداست هم در استدامه است. اونگاه باز درباره عظمت قرآن به این صورت می فرمایند خب قل لئن اجتمعت، چون فضای مکه همون فضای معارضه و مبارزه با قرآن کریم. قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. در سوره مبارکه هود بخشی از آیات تحدی گذشت، چون که در سوره مبارکه بقره هم گذشت. ذات اقدس الا اول به یک کتابی مثل قرآن تحدی فرمود، بعد به 10 سوره، بعد به 1 سوره. تحدی معناش این است که دعوت به مبارز و معارض بعد از ادعا. مجموعه این دو امر رو میگن تحدی. اگه کسی ادعایی نداشته باشد، ادعای نبوتی، رسالتی، امامتی، خلافتی نداشته باشد، سخن از تحدی نیست. ادعا داشته باشد، دعوتی نداشته باشد، سخن از تحدی نیست. یه چیزی باید بیاره بگه من این رو آوردم، من فلان سمت رو دارم از طرف خدا. یه کار خدایی رو هم باید نشون بده تا مردم بتوانن استدلال کنن، بگن اون یکی معید به این دومی است، این دومی که از خداست، پس اونم که میگی درست میگی. اگر کسی ادعایی دارد که من از طرف خدایم، باید یه کار خدایی نشون بده، کاری که از دیگران ساخته نیست، معلوم کار خداست. تا این کار خدا برهان بشه بر اون. چرا؟ برای اینکه این که کار خداست، یعنی ثابت شد که این ممکن نیست بشر بتواند مثل این انجام بده. این یک. و خدا هم که حکیم است و مدبر است، مدیر است، مصلحت دان است. این دو. کار خود، پیام خود، نامه خود را به دست غیر فرستاده خود نمیدهد. این سه. این براهین نشون میدهد که اگر کسی ادعای نبوت کرد و یک کار خدایی انجام داد، یعنی کاری را که مال خداست خدا انجام داد و به او داد، گفت این رو ببر به مردم نشون بده، و این میشه برهان تام بر نبوت او. چرا؟ برای اینکه این ادعا میکند دیگه من از طرف خدا آمدم. این ادعای امر غیر عادی است. عقل میگوید خدای سبحان بشر را آفریده الا و لابد باد بشر را هدایت کند. قانون بشری به درد بشر نمیخورد، قانون الهی مربی به مدیر بشر است، پس باید قانون الهی باشد. اصل ضرورت وحی را عقل میفهمد، اما که این شخص پیامبر است این دلیل عقلی ندارد. این با کمک معجزه و یا نص قبلی حل بشود، چون جزئیات جایی نیست که عقل راه داشته باشد. عقل میگوید ان نبوتو ضروریت لا ریب فیها، اما زید نبیست یا امر نبیست این رو که عقل نمیفهمد. اگر معجزه آورد راه عقلی باز، اگر نص پیامبر معصوم قبلی بود اون پیامبر به صورت قاطع تنسیس کرد که فرون شخص پیامبر است، اینم ثابت میشه. یا نص معصوم، نص قطعی نه ظاهر، یا نص قطعی یا معجزه. خب حالا معجزه فرقش با علوم غریبه چیست؟ این یک. سحر است، شعبده است، جادو است، طلسم است، ریاضت است، کهانت است، قیافت است. این قیافه شناسی، این آثار شناسی، اینا همشون جزء علوم غریبه هست. فرق جوهری اعجاز با این علوم غریبه چیست؟ اینا رو علوم عقلی بوده دار. این یک. چه تلازمی هست بین این که کسی معجزه بیاره و دعوای او حق باشه؟ این رو کتابای عقلی بوده دارن. دو، این یه فصل دیگه است. چرا هر کس پیام معجزه آورد ادعای او مقبول است؟ اینا رو کتابای عقلی بوده داره. اما اون چه تفسیر بوده دارد این است که قرآن معجزه است و معجزه رسول است و رسول ادعای نبوت کرده است، پس رسول دعوت او حق، ادعای او حق. قرآن کریم گاهی به اصل کتاب، به مثل کتاب تحدی می کند، فلیعتو به حدیث مثله، یا در همین آیه الا ان یعتو مثلها در قرآن. در اون بخشای پایانی قرآن کریم دارد که فلیعتو به حدیث مثله، اینجا هم دارد که الا ان یعتو مثلها در قرآن. وقتی آوردن مثل قرآن مستحیل شد، در سوره مبارکه هود آمده که فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات، شما 10 سوره مثلی میاری. گفتن وقتی تحدی به 10 سوره شد و اونها عاجز شدن، فرمود فأتوا بسوره من مثله، پس اول مثل قرآن، بعد 10 سوره، بعد 1 سوره. به یک آیه تحدی نشده که اگر شما در نبوت پیامبر شک دارید یه آیه مثل قرآن بیارید. یک آیه معجزه نیست، یک سوره معجزه است، چون که 10 سوره تحدی شده، چون که کل قرآن تحدی شده. خب این که فرمود بیارید، کاری را که بشر محال بتواند انجام بدهد میشه کار الهی، باید معقول باشد، یعنی محال عقلی نباشد، چون محال عقلی لازات است، ممتنع از شی نیست، تحت قدرت قرار نمی گیرد. مثل این که دوتا بشه 5 تا، اونجا که به اجتماع نقیزه این امثال ذالک برمی گردد محال عقلی است. فرق محال عقلی به محال عادی چیست؟ این رو هم علوم عقلی به عهده دارد که محال عقلی تحت اعجاز نیست، محال عادی و عرفی تحت معجزه است. به معجزه با علوم دیگر فرق دارد. این دو فصل و هر که معجزه آورد دعوای او حق است، ادعای او حق است، این فصل سوم. اجمالا فرق معجزه با علوم دیگر این است که علوم دیگر فن است، حرفه است، منتها اینها علوم غریبن که ما داریم با قاف، مثل فقه و اصول و تفسیر و اینها، اونا علوم غریبه با غینن، وگرنه اونا موضوع دارن، محمول دارن، مسئله دارن، مبادی دارن، معلم دارن، شاگرد دارن، کتاب دارن، منتها نافع نیست، در جامعه هم مقبول نیست و مطروده. سحر علم است، شعبده علم است، جادو علم است، ارتباط با ارواح علم است، ارتباط با جنها علم است، کهانت علم است، قیافت علم است. این علوم خاصی که جز مکاسب محرم است، اینا همشون علومن، موضوع دارن، محمول دارن، مسئله دارن، مبادی دارن، معلم دارن، شاگرد دارن. الان هم یه دنبال اینا هستن. این همش علم. هر چه علم شد راه فکری دارد. اگر موضوع و محمول و مسئله و موادی زد راه فکری دارد، یعنی قابل انتقال است. اما معجزه راه فکری ندارد. مثلا با وجود مبارک عیسی مسیح بگن چی کار بکنیم که مرد زنده بشه، میگه این به کار نیست، به ذکر و فوت و دم و اینها نیست، این به قداست روح وابسته است. من بگم قم به زله زنده میشه، دیگران بگن نه. ما چیز مفهوم خاصی نداریم. وجود مبارک موسای کلیب این عصا را بزنه به سنگ، 12 چشمه میجوشه، دیگری این کار بکنه نمیجوشه. این رای فکری نداره، این به قداست روح وابسته است، به جلال و عظمت روح وابسته است، به طهارت روح وابسته است. این مطلبی نیست که بگه من اینجور کردم و با اساس زدم به سنگ و 12 چشم فجرت من حسنت و عشرت اینن، اینا نیست. فرق اساسی علوم غریبه با معجزه این است که اونها علم است، قابل انتقال است، راه فکری دارد، این به قداست روح ولی وابسته است، این جز علوم نیست. اگر کسی بخواهد نبی بشود فقط از راه الله اعلم و حیثو یجعل رسالته نبی بشود، این با درس و بحث کسی پیامبر نمیشود. خب حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده نبی و ادعا کرد که من از طرف خدا آمدم. از طرف خدا آمدن محال عادی است، محال عقلی نیست. تو از کجا میدانی این خواسته های نفسانی نیست؟ از کجا میدانی القاعات شیطانی نیست؟ از کجا میدانی تمثلات دیگر نیست؟ از کجا میدانی که این وحی الهی است؟ باید شاهد بیاری. شاهدش هم اینه که کتاب او به امضای او به دست منه. خب اگه نامه او به دست منه، این نامه رو که به دست هر کسی نمیده که، این نامه نامه خداست بلا ریب، و خدا هم حکیم است، میداند که این نامه به دست هر کسی باشد مردم به دنبال او حرکت میکنند، جز به معصوم به احدی نخواهد داد، وگرنه این اقواست. این هم علوم عقلی به عهده دارد که هر کس معجزه آورد الا ولا بود، اگر مدعی نبوت است که نبی است، اگر مدعی امامت بود که امام است. چرا؟ برای این که میگه مستقیما این امضای خداست، نامه خداست، کلام خداست. میگید نه، همه بشر روی زمین جمع بشید مثل این بیارید، من که یه نفرم و درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون جمع بشید یه سوره مثل این بیارید. پس برمیشه این نامه نامه خداست، به ذات اقدس اله نامه خود را به غیر معصوم نخواهد داد، برای اینکه غیر معصوم یجر رو ناره الى غرسه، و این باید مردم را ید اون ناسه الالله باشه. بنابراین این تلازم عقلی هست بین اینکه کسی پیام خدا را به همراه داشته باشه و اینکه دعوت ادعای او درست است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من این کتاب را آوردم، جن و انس جمع بشن مثل این نمیتونم بیارم. لا یقال ما نتونستیم، حالا از جنگ خبر نداریم، شیعی ها هستن که با جن ارتباط دارن و از اونا خبر دارن، ما بی خبریم. الان با اینکه عصر عصر علم نیست، عصر این گونه از علوم نیست، جنگی را فراوانم، جن فراوان است، مؤمن داره، کافر داره، خیلی ها با خیلی از اینها مربوطن، رابطه دارن. لو کان لبان، تجرد اونها هم در حد تجرد عقلی انسان نیست، اونها مکلفن، مؤمن و کافر دارن، پیغمبر دارن، ولی پیغمبر اونها از جنس خود اونها نیست. در قرآن کریم راجع به اینکه انها انبیا دارن آمده، فقط ما جن و انس همه رو مورد سوال قرار میدیم، میگیم که در برابر دستورهای الهی چه کردید؟ بعضی پاسخ مثبت میدن، بعضی پاسخ منفی. اونا مکلفن، اونا ایمان دارن، اونا کافرن، دارن مؤمن دارن، اما از اونها کسی پیامبر نقل نشده که به بعد نبوت برسن. جنی داشتیم که یهودی بودن، تو سوره مبارک احقاف آمد، اینا آمدن قرآن را شنیدن، گفتن ما سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، بعد از توراج کتاب دیگه آمده، رفتن سایر جنیان خبر کردن، اونها بعضی ایمان آوردن، بعضی گفت در بین ما کسانی بودن که لم یبعث الله احدا، اونا خیال میکردن دیگه کسی پیامبری نخواهد آمد بعد از موسی کلیم، اونا حسابشون جداست، مؤمنینشون کاری با هم ندارن، کفار البته مزاحمت فراهم میکنن مثل کفار انسان. وقتی انسان نتواند مثل اونها بیاره، مثل قرآن بیاره، جن به طریق اونا. و از طرفی هم لوکان لبام. بنابراین اما اینکه ملائکه را در ذهن مطرح نکرده، برای اینکه ملائکه سرکشی ندارن، تمرد ندارن، و از طرف دیگر ملائکه مثل جن و انس مکلف نیستن که مورد خطاب باشن. این فبأی آلاء ربکما تکذبان هم تثنیه است، لئن اجتمعت الانس والجن هم تثنیه است، سخن از ملائکه نیست، برای اینکه لا یعصون الله ما امرهم و هم امره یعملون لا یسبقون بالقول معصوما، سرکشی ندارن، مطیعن، اونا یه امر و نهی تشریعی اینچنینی داشته باشن نیستن، بهشت و جهنم اینچنینی داشته باشن نیستن. لذا چه در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از جن و انس سخن بیان بیامده، در سوره مبارکه الرحمن اون ترجیه بندش از سوره جن و انس خبر داده، در سوره اسراء این تحدی از جن و انس خبر داده و ماننده. خب بله، شهدای خودتون رو بیارید، اینها رو به اینها میگن، به اینها یعنی به بت پرست ها میگوید که غیر خدا هر کی شاهد صحنه شماست بیارید ببینیم چی کار بتونه بکنه، به این بت پرست ها میگه. وگرنه خود ملائکه را مورد خطاب قرار نمیده، برای اینکه ملائکه حامل وحیان، همونها نظر به روح الامین و علا قلبه که همونها به عیدی سفر کرام برر هستن، این صحف قیمه کتاب قیمه را به عیدی سفر کرام برر تنظیم کردن، خود اونها شاهدن. خب این مجموعه هست، اما حالا چند شبه مطرحه و اون اینه که این آدرس هایی که ذات اقدس الهی قدم به قدم مشخص کرده است، فرمود ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم، این ما کنت شاید معاذالله دروغ باشه، ما که خبر نداریم. وجود این باره که پیامبر دارد میگد که خدا به من فرمود تو این صحنه ها نبودی، ولی قضیه از این قبیله. اینها غالبا مال انبیای ابراهیم، پاسخش اینه که غالب این آدرس هایی که ذات اقدس اله داده مال انبیای ابراهیمی است. یک قصص انبیای ابراهیمی در تورات انجیل موجود بود، برای علما و احبار رهبان اونها مشخص بود. دو گاهی در همین زمین های احکام و حکم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مطلبی می فرمود به علمای یهود و مسیحی ها بخصوصا یهود خطاب میکرد که این تورات های خطی اون روز که چاپ نبود، که این تورات های خطی که شما احتکار کردید تو خوناتون گذاشتی در بیارید ببینید همین حرفی که من میگم توش هست یا نه. قل فاتو به تورات فصلی های اون خودتون صادقی، ما که اصلا در عمر تورات ندیدیم، انجیل ندیدیم، خط نمیشناسیم. خدا هم فرمود بگید که برا تخطه به یمینه، که به حسب ظاهر اصلا وجود بارکه حضرت معلوم نبود که نامه را از اون طرف بالا بگیری یا از این طرف پایین، این نامه اولش کجاست، آخرش کجاست، بالاش کجاست، پایینش کجاست، کسی که اون می باشه که نمیدونه. که فرمود ما که اصلا خط ننوشتیم، خط ندیدیم، کتاب ندیدیم، ولی این کتاب ها رو شما تو اتاقاتون قائم کردید، در بیارید بخونید دیگه. قول بینا بگو فعتو به تورات فتلو های مخدم صادقین، ما قصه های قبل از نوح را نگفتیم تا شما بگید ما هم که نمیدونیم. ما اون چرا که تو کتاباتون نوشته مال ابراهیم را گفتیم، مال موسی را گفتیم، مادرش را گفتیم، مریم را گفتیم، پسرش را گفتیم، اینا را گفتیم، اینا هست دیگه تو کتاباتون دیگه، یدن به ید به شما رسیده، سینه به سینه به شما رسیده، ما هم که از اینا هیچ خبری نداشتیم. خب اینا چرا در نمیاریم؟ اگر این حرف هایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره مریم، در باره عیسی، در باره موسی، در باره شعیب سلام الله علیه و اجمعین بود، کمی خلاف بود، اونا فوراً تورات در می آوردن می گفتن نخیر، این جور دیگه است. الا رؤوس الاشهاد اینا رو اعلام کرده. اون قسمت هایی که در دسترس نبود، ما قبل تاریخ بود، فبود ما اونها رو برای شما نگفتیم، مثل خاور دور باختر دور اینا رو نگفتن. تو بحثای قبل هم داشتیم که برخی ها خیال میکنن جای پرورش انبیا خاور میانه است. خیر، خاور دور مثل خاور میانه است، باختر دور مثل خاور میانه و باختر میانه است. هیچ جا بشر نیست مگر اینکه رهبر الهی اونجا رفته، حالا یا امام بود یا پیغمبر بود یا اولوالعزم بود یا غیر اولوالعزم بود. انما انت منذر بلکل قومن ها لقد بعثنا فی کل قریت نبیا که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ممکن نیست اون طرف آب این طرف آب بشر باشه و رهبری الهی شامل حالش نشه. در چند جای قرآن ذات اقدس اله فبود ما قصص بعضی ها رو برای شما نگفتیم. من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصص ام علیک. نه که انبیا فقط تو خاور میانه بودن، فلاسفه در باختر، شرق و غرب همه جای انبیاست. اگر چهار تا حرف علمی در خاور دور یا باختر دور هست، اینم از برکات همون انبیاییست که بود اونجا. خب منتها ما اونها رو نقل نکردیم برای اینکه سندی برای ارائه نداریم. بگیم اون طرف آبهای اقیانوس اطلس پیامبری بود و قومی بود و عذاب شد، نمیتونیم بگیم فسیر رو فر ارز فندر رو کیف کانه کیف کانه کیف کان. یه تو خاور میانه میتونیم بگیم. میتونیم بگیم این دو تا قریه ای که ما حالا کردیم سر راهتونه وقتی میخواد بری شام، این نهمال به امام مبین، امام این بزرگ راه رو میگن، سر راهتونه بری تحقیق کنی. اما اون طرف اقیانوس کبیر پیامبری بود و مردمی بودند و عذاب شدند، ما چی بگی؟ نه اقیانوس پیما بود، نه اونا میمدن، نه شما میرفتی. لذا فرمود من هم من قصص نعبش من هم من لم نقصص هم علیک. لذا نه از در زمین اون چی که در دسترس بود گفته اونا رو نگفته، نه از در زمان اون چی که قبل از طوفان نوح بود نفرموده، اون چی که دورتر بود اون طرف آب غرب یا شرق بود نفرموده. قسمت مهم همین انبیای خاورمیانه، همین 25-6 نفری که در این محدود ذکر می‌شدن فرموده. اونا به عنوان قصه نبود، اون تلیهه قدرت کتابی در اونجا نبود. برای وجود بارکست آدم کتابی نبود، اون فقط برای اینکه قصه را شرح بده. این قصه ها هم دیگه فسیر و فلعرز فندر و کفکانه توش نبود که برید ببینید چی بود، قومی بودند و ما عذاب کردیم و هلاک کردیم و اینا توش نبود. غرض این است که اون چرا که ذات اقدس اله فرمود جریان انبیای ابراهیمی بود و اینها مدون بود در تورات و در انجیل در عهدین و در اختیار اونها بود و همین را احتکار کرده بودن. در بخشای از احکام فقهی فرمود به این که اینی که ما الان فتوا میدیم که باید فلان کس را تعذیر کرد یا حد زد، این تو تورات شما هم هست، اینو در بیارید ببینید همین هست یا نیست. خب این کسی که اصلا ذات اقدس اله همون تو کتاب ندیدی، معلم ندیدی، خط ندیدی، خط ننوشتی، بلد نیستی بالا پایین خط چیه، از این طرف بخوانی از این طرف بخوانی، همه قلوب رو بلدی. اما این که گفته میشه اینا در زیارت جامعه و امثال جامعه بگیم شهدا و دارالفنا، اینا معجزه است دیگر. الان دو آیه در سوره مبارکه توبه بود که بحثش گذشت، بود هر کاری میکنن تو میبینی قول اعمل و فسیر الله. این سین تصویف نیست، سین تحقیقه. فسیر الله و عملکم و رسوله، هر کاری که انسان تو خلوت و جلوت میکنه وجود بارک پیغمبر میبینه. تو رقایه دیگه هم داره که والمؤمنون که ائمه سلام هم میبینه، همینه دیگه. خب این با بدن خودش حضور فیزیکی نداره، اما میفهمه ما داریم چیکار بکنیم. کسی که حضور فیزیکی نداره به میبینه، الان هم حضور فیزیکی تو جریان گذشته نداره، ولی شهدا و دارالفناس. اون هم مثل همین آیه معجزه اینها رو نشون میده، علم غیب اینها رو نشون میده. به هر تقدیر فرمود لعنش تمت الانس و الجن الان یعتو مثل ها در قرآن لا یعتون مثلهی ولو کان و بعضهم لبعضهم دهیرا. این جریان سرخر هم این عبارت رو آوردیم که دیگه یه روز دیگه نیاریم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات که مال مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست، در این چاپ جدید که مقدمه مبسوطی هم دارد، صفحه 18 عنوانش این است الغول فی جهت اعجاز القرآن و اقول و این فرمایش مرحوم شیخ مفید است ان جهد ذلک و صرف من الله تعالی لأهل الفصاحت و اللسان عن المعارضة للنبی به مثلهی فی النظام عند تحدیه لهم و جعل انصرافهم عن الاتیان به مثلهی و امکان فی مقدورهم دلیلا علی نبوته. مرحوم شیخ مفید زمان داده نظرش این نیست، نظر شریفشون نیست که معجزه قرآن فقط از نظر فصاحت و بلاغت است. اون معجزات غیبی را نظر ندارد، این معجزات لفظی را می‌فرماید ممکن است مقدور اونها باشه، ولی همین که مقلب الغروب اینا را منصرف کرده و جلوی اینها را گرفته این معجزه است. گاهی انسان اعراض میکنه کاری نداره، گاهی اعتراض میکنه نق میزنه هر فعلی هم انجام نمیده. گاهی اعراض نیست، یک اعتراض نیست، دو معارضه است. معارضه اینه که در عرض او یه دلیل دیگه بیاره. اینا رو لابد تو منطق خوندی که یا نقض است یا معارضه است یا جدل و اتیان است. در منطق این صراح هست، اما اینجا یه اعراض است، یه اعتراض، یک معارضه. معارضه راه سومه. معارضه آن است که درگیر است در عرض کار او یه کار دیگه میکنه، در عرض حرف او یه حرف دیگه میزنه. این در بین عرب رایج بود، افراد فراوانی بودن که در سبعه معلقه و غیر سبعه معلقه اینا یه معارضاتی داشتن. بخشی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کرده، بخشی رو هم زمخشری در کشاف. علقمه با امرأة القیس معارضه ادبی داشت، حرس ابن حلزه با عمرو ابن کلثوم معارضه ادبی داشت، جریر با فرزدق و معارضه معروف رو داشتن. این معارضه چیزی معروفی بود. فرمود به این که اگر شما در معجزه بودن این کتاب شک دارید معارضه کنید، یعنی مثل این بیارید، این میگن معارضه. ولی در جریان تحدی و امثال زاله سخن از طرفه مرحوم مفید امثال مفید نیست، برای اینکه مرحوم مفید که قائل نیست اینا علم غیب داشته ولی نیاوردن. این صرفه در همون بخش کوتاه فصاحت و بلاغت است. والحمدلله رب العالمین.